الرحمن الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين صلى على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وعن دون الدرهم البغلي سأتان وقدر بسأة أخمص الراحة وبأقد الإبهام العليا و به اوقد سبابه ولا منافاته لأن مثل هذا الاختلاف يتفق في الدراهم بضرب واحد فإنما يغتفر هذا المقدار من الدم غير الدماء الثلاثة و ألحق بها و ألحق بها بعض الأصحاب دم نجس العين لتضاعف النجاسة ولا نص فيه و قضية الأصل تقتضي دخوله في العموم والعفو عن هذا المقدار مع اجتماعه موضع الفاق فرمودن که چند مورد هست که در نماز لباس نجس باشد استثناء شد ابن نجس یکی دم گروه و جروح بود که بدن زخم است یا چاقو خورده است و حالا مادامه که خوب نشده است دم اون چاقو پاره شده یا شیشه پاره شده یا دمال در اومده اونهایی که اسباب خارجیه بریده میشد تعبیر میکنن به جروح و اونهایی که خود به خود میزنه بیرون بهش میگن گروه این خون جروح و گروه مادامه که خوب نشده است معفو و به فرمایش شهید ثانی ولی اینکه به مقدار وقت نماز خون سیلان ندارد لازم نیست که در اون وقت نماز بخوند بشورد و در اون وقت نماز بخوند نماز آنی خوب نشده مورد دومش که معفو وست خون کمتر از درهم درهم دو مقدار براشون یکی از حیث مساحت یکی از حیث وزن اینجا از حیث مساحت مراده نه از حیث وزن وزنش اون بود که در مقدار کل فرمودن که 9 رتل است و هر رتلی 130 درهم است و هر 10 درهمی 7 مثقال اون از حیث وزنش اما اینجا که میگن که مادون درهم معفو از حیث مساحت این اندازش سعوزیگش چقدر باشه پهناش چقدر باشه مثلا اینجوری این سه جور برای درهم مساحت تعیین شده است یکیش گودی کف دست مثلا این کف دست که اون نگه میداره این اطرافش بلنده وسطه که گوده مثلا یک تومنی دو تومنی حالا این گودی ها ممکنه که به حساب دست ها مختلف اون مقداره که گودی کف دست است که عربی تعبیر میکنن به اخمص راحه اخمص اون گودی ها میگن راحه همین کف دست از اینجا تا اینجا میگن راحه اخمص راحه یعنی گودی کف دست ما گفتن که مادون او باشد چون کمتر از درهم معفو است درهم و بالاتر معفو نیست این یک اندازه است اندازه دوم گفتن که بند اول انگشت ابهام این ابهام کنار اونجا بند اولش از اینجا به این طرفا این بند از اینجا پهناش کمتر از این باشد ناخنم جزش است پهناش هم کمتر سوم هم بند اول انگشت سبابه البته این آخری یک کمتره به حساب معمول اون اولی زیادتره اون دومی حالا کسی اشکال نکند که خب درهم را که علما سه جور مقدر کردن اینا مختلف است و کدوماشو باید گرفت ایشون میفهمان که چون در روایات حاصلش لفظ درهم دارد و در روایات دیگه تعیین نشده البته درهمش حمله بر اون درهم های میشد که در اون زمانی که روایت صادر شده است از معصوم علیه السلام درهم اون زمان نه درهم هایی که بعد درست میکنند اون وقت درهم اون زمان دراهمی که درست میکردن مثلا در زمان خلافت بنی العباس بود غالبا این روایات از امام صادق است اون زمان منصور و هارون و از این قبیل چیزا بود اون وقت این دراهمی را که اینا سکه میزدن میفهمان که مثل الان وسائلی که مثلا کارخونه ها و چیزهایی که درست شده است خب دقتش زیادتر شده و بندازی یه موکم زیاد نی اما یه جور اما اون موقع یقدی مسامحه در زیادتر بوده، وقت درهم هایی که سکه می زدن کارخونه ای نبوده که از کارخانه یه جای معینی بذاره بیرون کم زیاد نشد، خودشون درست می کردن. و اونی که قالبی که مثلا به درست می کنن، مثل این خشت مال ها که قالب خشت درست می کنن، خشت می زنن، خواهرها هر خشتی با خشت دیگه وزنش یکی نی، ممکنه اون خشتی که آدم میزه تو ترازو اون یکی ها میزه سنگی تره از بکتره، یقید گل زیاد تر برده. مثل این نان وایه هایی که این شاطرها اندازش معلومه که دست که میزنه توی مثلا تاقا معلومه که چقدر باید باشه، حالا گاه خود دو مسکال کم تره گاه نه مسکال زیاد تره، این مقدارش هاست مسامحه میشه. قالب این چیزهایی که به دست و چیزهایی که کار خونه این نیست، این اختلاف پیدا میکرد. لذایشون میفهمان این مقدار اختلاف در ضرب واحد یعنی در سکه واحد پیدا میشد که آدم هستم در از همون یه چیز سکه مثل همون قالب خشمال ها و خشدن هاست که اختلاف در مقدار زخامتش و رقتش و گلزتش درش پیدا می شود. این مانعی نداره از این جهت. بعد مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله علیه در اون مستمسک الاروش در همون بحث درهم، عکس درهم هایی را که در زمان سلاطین بن العباس بوده و در زمان کیچجو بوده، در زمان کیچجو اینا عکساشو کشیده، نه عکساشو همشو آقای مراجعه کن مستمسک الاروش و کتاب خونه فیضیه سلا جلد اولش یا دومش یادم نیست، اون جاهایی که همون افیان نجاسات اوروت اسکا ذکر میکند، وقت مقادیر دراهم را یکیش خیلی بزرگه یکیش خیلی کوچیکه، این بزرگی کوچیکه ها عرض کنم که به حسب همون مسامحه کاری در سکه بوده. از این جهت اختلاف مانعی ندارد که بگیم سه جوره، یا گودی کف دست، یا بندازه بند انگشت سبابه، و یا بند انگشت ابهام که کناریه، یا سبابه. هر کدوم اینا باشد باید کمتر از این باشد، اون وقت کمتر از این شد خونش میفهمان که معفوه. حالا چند جهت بحث در این مسئله هست، یکی این که میگن خون مادون درهم معفوه، هر خونی یا نه یه خونهای متعال، مثلا خون انسان خودش که غالبا ابتلا دارد مثلا فرد، یا خون حیوانات قصاب دارد بکنه مثلا گوسفند زب میکنه میپاشه به لباس یا بدن، این خونهایی که حیوانات معکول لم یا خون خود انسان مسلمان اهم از این که مال خودش باشد مال غیر خودش، اینها را چند دل نزایی ندارن میگن این شامل میشه. اما بقیه خونها، بعضی خونها هم روایات وارد شده است که انه او که به اندازه سر سوزن هم باشد معفو نیست و اون دماء ثلاثه است، یعنی خون حیض نفاس استحاضه، این دماء ثلاثه بر بعد اصابتا نفاسش روایت ندارد، اما اون خون حیض و اینا روایت دارد، اون حکم نفاس هم با حیض یکیه، اون وقت این دماء ثلاثه رو علما استثناء کردن. اگر خون حیض ولو به اندازه سر سوزن سنجاق هرچه باشد، این از کنم که معفو نیم. لیکن غیر از این خون حیضی که در روایت وارد شده است که فرمودن که هرچه باشد معفو نیست باید لباس رو شست، خون نجس العین، مثلا خون کافر، خون سگ، خون خنزیر، اینا خودشون نجس العین هستند، قهرن خونشون نجس هم میشه دیگه، برای اینکه خودشون که نجسن، مثلا این حیواناتی که پاکن خونشون نجسه، و اون حیواناتی که نجسن خونشون لابد یا نجستر دیگه، و اون محل خلاف است که آیا خون نجس العین هم معفو یا نه. بعضی ها ملحق کردن به این دماء ثلاثه خون نجس العین را، شهید ثانی میفهمند و گفتن لتضاعف النجاسه، یعنی نجس خود اون حیوانی که نجس است خونش مضاعف میشه، دو چندان میشه، نجستر میشه. وقتی که نجستر شد، روایاتی که گفته است دم مادون درهم از این خونه هایی که متعارفه و اما از خون نجس العین منصرفه، یعنی شاملش نمیشه. شهید ثانی علیه الرحمه میفهمند که این عرض کنم که مطابق اصل درست نیست، اگه شک بکنید در این که آیا این خون نجس العین هم مطلقا عرض کنم که معفو نیست یا اونم مثل سایر خون هاست، عموم اون دلیلی که میگه مادونت درهم دم مادونت درهم معفو و دم اطلاق دارد یا عموم دارد، اون وقت اطلاق و عموم شامل نجس العین و غیر نجس العین همه میشه، و فقط نسبت به خصوص دماء ثلاثه دلیل داریم، روایت داریم، امام خودش علیه السلام خودش فرموده است که مفهوم نی خویر نیست، اما بقیه را ما باید تمسک به عموم بکنیم، تمسک به اطلاق بکنیم. امام علیه السلام فرموده دم، دیگه نگفته دم چی مضاف الیهش که ندارد، همه را شامل میشد الا ما خرج به دلیل. از این جهت مثل این که ایشون میل دارن که این خونه های نجس العین هم مثل همین سایر دماء مادون دل همش معفو، لكن فعلا گویا در عورت اسکا اینا هم استثناء کرده، حتی خون حیوانات غیر معقول هم محلش، مثلا خون روبا، خون خرگوش، خون موش، اینایی که گوششون حرامه غیر معقول لما هم تمام محل اشکاله که معفو باشد، فقط همون خون انسان و حیوانات و انسان مسلمون البته و حیواناتی که معقول لما. حالا آیون چون مسائل اختلافیه که ما میخونیم، آقایون هم مقداری که هر روز میخونیم شبش ما را جعه کنن به رساله مرجع تقلید خودشون، ببینن اینایی که شهید ثانی فهموده کدوماش مثلا مرجعشون فتوا نداده یا داده، دو فایده دارد. یک فایدهش این است که تطبیق میکند فرمایش شهید ثانی را با او، یکی این است که خودش اشتباه نمیکنه، چون آیت الله گلپایگانی نقل میکردن از مرحوم آیت الله حائری رحمت الله علیه، ایشون میفهموده است بر طلاب به حسب نقل ایشون لازم است که در هر هفته یکی دو شب مراجعه کنند به رساله های عملیه مرجع تقلیدشون، تا اینکه خودشون این شهر لومه که آدم میخونه به اون طرف ها مشتهد میتونه خودش میگه این پاکه، این نجیس، اینجا جای استصحاب، اینجا جای براعته، اینا ها یقیدی که ما میشنیم همه که مسئله تا بود. ایشون فهموده بود باید مراجعه کنند به رساله های عملیه تا اصالت و براعت و استصحاب زیاد جاری نکنند. های بگن اینجا جای استصحاب، نه، این بعضی مسائل هست که بله روایت دارد، مثلا باید انسان تتبع کنه بین روایت برخلاف این اصالت و براعت هست نه، ولی این مسائل فقهیه که هر مقدار در هر بحثی آیون میخونن به همون مقدارش مراجعه کنن برای خودش اون به رساله های عملیه. حالا این جهاتی محل خلافه، این یکی. جهت دومش که محل خلافه این است که این روایتی که فرموده است که یا فتوایی که علما دادن دم مادون درهم، این مادون دو جور تصور میشد، یکی این است که این دم موج طمع باشد، یعنی یه قپه یه دفعه یه خونی چکیده اینجا به وقت اندازه کم تر از درهم، اون معفوه، موج طمعش مسلم است که معفوه. و اما اگه متفرق باشد چطور؟ یعنی یه ذره اینجاست، یه ذره اینجاست، یه ذره اینجا، یه ذره همه را جمع کنی میشه مادون درهم، و اما کل واحدش هم مادون درهمه. این دو سه جور محل گفتگوست، این مسئله متفرق، دم متفرق. یکی قول این است که اصلا این معفو نیست، اون روایاتی که گفت است دم مادون درهم معفو، و اون دم مجتمع را میگن، و اما دم متفرق یه ذرهش هم دم متفرق به این معنا که علا تقدیر این که اینا هم جمع بکنیم مجموعش مادون درهمه، بازم اینا میگن معفو نی، به جهت این که اون روایتی که میگن مادون درهم کم با هم جمع باشن اجزاش، متفرق باشن دلیل شاملش نمیشه، مطابق قاعده باید که وسیابه که فتحر لباس و تطهیر کرد. و این یک قول. دوم این است که نه، دم مادون درهم برای کل واحدش اگه مادون درهم شد معفوه. این دیگه مقابل افراد تفصیل ها میگن مثلا یک قطعه اینجاست، یک قطعه اینجاست، یک قطعه اینجاست، هر یک از این قطعات خودشو باید حساب کرد، اگه مادون درهم شد معفو، و اما اگر مادون درهم نشد معفو نیست، ولو مجموع اینا جمع میکنی به اندازه پهنای دست میشه، اما هر کدومش جدا جدا مادون درهمه این معفو میشه. این قول را کم اختیار کردن. قول سومش که مثلا متوسط بین القولین این است که اگر این اجزای متفرقه مجموعش به اندازه مادون درهم شد معفوه، و اگر مجموع اینا که جمع بکنی روی فرق بغل هم قرار بدی مادون درهم نیست، این دیگه معفو نیست. کنه شهید ثانی این رو میفهمان که اگر مجموعش مادون درهم شد معفوه. وجه دیگه این است که خب حالا اگه یه لباسی دو طرفش خونینه، همین طرفاش خونینه، همین طرفاش، آیا این طرفها جداست و این طرفها جدا؟ این میفهمان دو جوره، یکی قسمش این است که مثلا پارچه رقیقه، خون که این طرفها میاد از این طرفها هم پیداست، سرایت میکنه، مثلا این طرفها که خونین میشد پارچه نازکیست سرایت میکند، تفشیشون تعبیر میکنه که تفشی کرده، یعنی از این طرف منتشر شده به این طرف ها. تفشی را در مجمع البحرین تفشا میگه انتشره، من انتشار، من انتشار متفرق شده. اون از این ور در آمده این ورا نم پساده به اصطلاح. اگه این باشد ایشون میفهمان دوتاش یکی حساب میشه، یعنی اگر این به مقدار مادون درهمه ولی اون طرف هاشا که ببینی بغل این بیزاری از درهم بالاتر میشد، لیکن دوتاش یکی حساب. اما اگر شانس نه این طرف ها جدا خونی، نه این طرف ها هم جدا خونی، دو تا خونه، اینجا جدا مالی داشته بخون، اینجا هم جدا مالی داشته، اینجا میفهمم کل واحدش یعنی مجموعش باید حساب کرد. دو تایش اگر مادون درهم شد محفوظ، و اگر دو تایش مادون درهم از درهم به بالاست محفوظ نیست، ولی کل واحدش مادون درهم باشه. بعضی ها در همینجا میفهمان تفصیل دادن، گفتن که اگر پارچه زخیم باشد ولو اینکه تفشی هم کرده باشه محفوظ نیست، پارچه کلفت زخیم، مثلا این حالا خون سرایت کرده تا از این ورده آمده، جداگانه خونین نشده ولیکن سرایت کرده این طرف، این دوتا حساب میشد. اون وقت دوتاش باید مادون درهم باشد، و اگر کل ولو اینکه کل واحد کمتره دوتاش مادون درهم شد محفوظ، و اگر زیادتر شد محفوظ نیست. اما اون جایی که پارچه رقیق است و چیز است و اینا زخامت ندارد، اون دوتاش یک حساب میشد. اینم این جهت مسئله که از حیث تفرق و فلان. یه جهت دیگه هست که بله، که آیا این خونی که معفوه خون خالص، اونی که روایت دارد خون خالص هست، البته خون خالص، و اما اگه این خون یه ذره هم آب چکید دوش روی همون خون، اگه آب چکید اینم معفوه. میگن دلیل گفته است دم معفوه، متندش به دم را که نگفتن معفوه. وقتی این آبی که میچکد بغل این، عرض کنم که این دیگه متنجس شده، متنجس را باید شست. مثلا اگر یه لباسی آبی که نجس است از خون ریخته به لباس، ولی اون آبی که ریخته به لباس به اندازه درهم کم تره، خود خون بود معفوف بود، اما ماء متنجس به دم ولی ما دونه درهم باشد معفوف نیست. چرا؟ به جهت که این حکم قیاسی که نیست، ما بگیم چه فرق میکنه، این حکم تعبدیه. شارع مقدس اونی که روایت وارد شده گفته دم محفوظه، و اما جای حتی در عروه این هم عنوان کرد اگه اون دمی که اونجا ریخته چاقو آدم از در بتراش جاش بمونه، اون جاش محفوظه یا نه محل خلافه، احوت این هست که اونجا را بشورن، اون جای دم را بشورن، خود دم محفوظه. بفرض اون موقعی که خود دم محفوظه جاش هم بالالتزام به حکم عقل، به جهتی که خون خودش جسمت محل میخواد، مکان میخواد. قهران امام علیه السلام که فرموده خون محفوظه، خون پاده هوا که نه، لابد خون مالیده یا به لباس یا بدن، اون محل شما قهران فهمیده میشه که محفوظه. اما اگه خونه را ورد داشتی جاش مونده، این معلوم نیست که محفوظ باشد. ولذا عرض کنم که در این گونه بعضی هم تفصیل دادن در اینجا که آب میاد در عروه به نظر میگد اگر آب را یه ذره چکیدن چکوندن مثلا اون خون، این خون پن نشد که به اندازه درهم بشد، این عرض کنم که محفوظه، این خود خون است و اون قطعه هم که روش آمده. و اما اگر اون موجب زیادتی پهنش زیادتر بشد، این دیگه محفوظ نیست. اینم یه تفصیلی است که بعضی دیگه دادن. فرع دیگری در این خون هست که خون غلیظ و رقیقش فرق دارد. مثلا اگه خونی که اینجا روی لباس یا بدن هست، این اگه یقدی پهنش کنی به اندازه دو درهم یک درهم بیشتر میشد، لیکن متراکم شده رو هم این میفهمه فرق دیگه نمی کند. ما بین این که خون رقیق باشد یا خون غلیظ باشد از این جهتش فرق نمی کند. اینا فروعی است که اصلا که مقدار ایشون فرموده بعد شما درس کردن، بقیه را آیون مراجعه کردن در عورت اوسکا این مسائل فروع زیاد دارد که اون خونی که معفوه قدر متیقنش این است که خود خون انسان و انسان مسلمان و حیوانات معکول لهم ما دونه درهمش معفوه، بقیه این فروع جزئیه هر کد آدم شک میکند چیز کند تطهیر کند نگد معفوه. می فهمان که ون یعنی افیه، این اصل بر سابقه فرمودن افیه ان دم گروه و جروح، ون یعنی افیه از دم درهم بغلی، درهم بغلی بغل به معنی اثر ساعتن، و قدر به ساعت اخمس راهه اندازه گیری شده است به سعه اخمس راهه، یعنی اون گودی کف دست، و به عقد الابهام الالیا و به اون گره انگشت ابهام، اون گره بالاترش ما هستیم. بعضی هاشون اشکال کردن که اینجا کلمه الالیا را که شارح مؤنث ذکر کرده وجهی برای تأنیثش نیست، به جهتی که عقد یا عقد اینجا عقد مراد نیست، عقد ابهام الیا، عقد ابهام الیا یعنی عقد الیا. حالا که عقد مذکره، صفت مذکر باید مذکر باشه، اینجا مؤنث آورده، لذا این وجه نیست. حاشیه دیگه این نوشتن که بله تأنیث به اعتبار مضاف الیه هست. این ما یک قدش خوبه تأنیثه، آخر در صمدیان دارد که گاه وقتا مذکر به وسیله اضافه کسب تأنیث میکند، گاه وقتا مؤنث واسه اضافه کسب تذکیر میکند. مثلا انارت العقل مکشوفون به توع هوا، این باید بگرد انارت العقل مکشوفتون به توع هوا، میگرد مکشوفون، میگن این کسب تذکیر کرده. بزنین کلمه اناره جنس تا تأنیث دارد، اضافه به عقل شده، عقل لفظش مذکره، اون وقت این کسب تذکیر کرده. یا اینکه کما شرقت صدر القنات من الدمی، اون کما شرقت مؤنث آورده شاعر، صدر مذکره اما اضافه به قنات شده، قنات و قاف و نون و الف و تا، اون اصلا که کسب تأنیث کرده کما شرقت صدر القنات من الدمی. این دوتا یعنی به وسیله اضافه کسب تذکیر و کسب تأنیث یک شرط دارد. به نظر بنده این شرطش اینجا نیست و اون شرط نیست که اگر مضاف رو بندازی مضاف رو اجازه بگیر. مثلا انارت العقل مکشوفون به تو و هوا، اناره بندازیم بگیم العقل مکشوفون، عقل پوشیده میشه واسه هوای نفسی. خیلی خوب این درسته. اینا کما شرقت صدر القنات، صدر بندازیم بگیم کما شرقت القنات من الدمی، اینم باز درسته. و اما اینجا عقد الالیا اگر عقد بیندازیم، عقد الابهام الالیا بگیم که ابهام الالیا، ابهام همه یه انگشت شامل میشه، لذا اون هاش یکی نوشته است ولعل تأنیث به اعتبار الاضافه، خواسته است این یکی هاش دفع اشکال بکنه که بگه که تأنیث یه هاش یه نوشته است که لا وجه لتأنیث، یکی دیگه بالا سرش نوشته است که لعل تأنیث به اعتبار اضافه. این لعل تأنیث به نظر جور در نمیاد، به جهت اینکه شرط کسب تذکیر و تأنیث این است که اگه مضاف بیندازی مضاف به جاشو بگیره، اینجا جاشو نمیگیره. بله و به عقد الابهام الالیا یعنی به سبب، یعنی اندازه گیری شده، نه با سبب، یعنی اندازه گیری شده به گره ابهام، اون گره بالاییش یعنی اون بند بالایی به اصطلاح. خیلی خوب. و به عقد سبابه و همچنین اندازه‌گیریش رو به عقد انگشت سبابه، اون هم عقد اولیاش مراده، یعنی اون عقد اولی، گره اولی، نه خود سبابه. ولا منافاته، منافاتی بین این سه تقدیر نیست، لأن مثل هذا الاختلاف یتفق فی الدراهم، برای اینکه این مثل این گونه اختلافات اتفاق میفتد در دراهم، به ضرب واحد، به سکه واحده، مثل این نون نون وایه هاست که یه قدیش یه ذره بلند تایی قدیش کتا تره، مثلا اینجوریه، مثل کار خونه نیست که یه یوب ذره بیرون کم زیاد نرسته باشه. و اینما یغتفر حاضر مقدار من الدم غیر دماء سلاسه هیج و نفاس و استعاده و الحقه به این دماء سلاسه بعض الاصحاب دم نجس العین را هم گفتن خون سگ و خنزیر و کافر در لباس انسان باشد هیچیش محفوظ نیست. چرا؟ لتضاعف النجاسه، برای اینکه نجاستش دو چندان میشه. ولا نص فیه، شهید ثانی میفهمان نصی در خصوص نجس العین نداریم و قضیه الاصل تقتضی دخول او فی العموم، مقتضای اصل یعنی اصالت العموم، شک بکنیم که تخصیص خورده یا نخورده، اقتضا دارد این قضیه اصل دخول این دم نجس العین را در عموم اون حدیثی که میگه دم معفوه، ما دون از همه دم معفوه. والعفو عن هذا المقدار ما اجتماعی موضع وفاق، میفهمان معفو بودن از این مقدار درهم با اجتماعش موضع وفاق، و مع تفرقه اقوالون با تفرقش چند قوله، اجودها ارهاقه بالمجتمع، اجود این اقوال، اقوال شهر کردن یکی این است که مطلقا معفو و چه کل واحدش بندره مجموعش بندره مادون درهم بشد یا زیادتر بشد، یکیش نیست که اصلا معفوف نیست، اون در مجتمع معفوفه، یکی هم تفصیله که اگر مجموعش به اندازه مادون درهم شد معفوفه و اگر مجموعش از درهم به بالا شد معفوف نیست. میتوان اجودش الهاقه بالمجتمع، یعنی همطور که در مجتمع مادون درهم باید باشد این هم ملحق به مجتمع است، یعنی ما دونه داره همش مفهومه. و یکفی فی الزائد عن العف عنه ازالت الزائد. حالا اگه خون زیادتر از درهم شد میفهمون اون زیادیش را زایل بکنن، دو طرف لباسش مثلا خون اینه، این الله او سلا نداره هر دو طرف را بشود، یک طرف خونش را ازالت نداره بشود، طرف دیگرش مادون درهم شد مفهومه، بدنش هم همینجوریه. میفهمون کفایت میکنه در زائد از عف، کفایت میکنه در زائد از عف و از او چی کفایت میکنه؟ ازاله زائد مقدار زیادی از درهم را، زیادی از مادون درهم را خاصتاً. و ثوب و بدن یزم و بعضهما الی بعض علی اصح القولین. ثوب و بدن جدا جدا میفهمن اصح القولین که حساب نباید بشه، مجموعش باید حساب بشه. یه خورده بدن خونیه، یه وقتی هم لباس خونیه، دو تایش باید ما دونه درهم باشد. از ثوب و بدن زمیمه میشود بعضی از این دوتا به سوی بعضی دیگر بنابر اصح القولین، غیر اصحش نست که هر کنون جدا جدا باید. ولو اصابت دم عدمو وجهه ثوب، اگر اصابه کند خون به دو طرف پارچه، فین تفشا من جانب الی آخره فواحد، اگر تفشی بکند یعنی پس بدهد منتشر بشد از این طرف به اون طرف به جانب دیگر فواحد، دوتاش یکیه. و الا اگر تفشی نباشه او جدا خونی شده یعنی جدا، فاسنان دوتا حساب میشد، نتیجه از نیست که مجموع دوتا باید مادون درهم باشد. و اعتبر المصنف فی الذکرا فی الوحدت مع التفشی رقت الثوب، مصنف در کتاب ذکرا در این که واحد باشن اینها علاوه بر تفش در صورت تفشی گفته است رقت الثوب باید باشه، و الا اگر غلظت الثوب باشد تفشی هم بشه دو تا حساب میشه. معتبر دانسته است مصنف در ذکرا در وحدت با تفشی رقت الثوب را، و الا اگر رقت نباشد تعدده دو تا حساب میشه. ولو اصابه مای اون طاهر، اگر اصابه کند اون خون را یک آبکی دیگری که خودش پاکه، ففی بقاء العفو عنه و عدمه قولان للمصنف، در این که آیا عفوش باقیه از اون دم و یا باقی نیست دو قول است برای مصنف، یکی را در ذکر فرموده یکی را در بیان. اجودهما الاول، یعنی عفو باقیه، یه قطره خون چکید، یه قطره آب چکید روی همون خون، ولیکن پهنش نکرد این خون را که بشد درهم، این معفو و ایشون میفهمون اجود هما الاول که ظاهرا عروه هم همینجوری. نه یعتبر تقدیر بهما، بلی میفهمون که تقدیرش وقت به هر دو تاست. اگه فرض کنیم که یه خونی بوده یه قطره آب چکیده، خون یه قطره پهن‌تر شد، ولیکن با اینکه پهن‌تر شده ما دونه درهمه، این تقدیر را بعد از پهنیش حساب میکنن نه اولیشا. اعتبار میشد یعنی اندازه گیری میشد اون تقدیر یعنی اندازه ما دونه درهم به ما، یعنی به دم و مایه، اون دم و مایه دو تایش باید ما دونه درهم باشه. و بقیه من مایه افا النجاستی شیئان، مصنف این دو سه چیز دم گروه و جروح و دم ما دونه درهم، یکی دو تای دیگه میفهمن مصنف متعرض نشده. احدهما ثوب المربیت الاسلبی مربیت للولد، حالا بعد یا شما ترز، و ثانی مالایت مسلات رجل فیه وحده، یکیش زنی که بچه ای را تربیت می کند اونم بچه پسر باشد نه بچه دختر، و یک دست لباس بیشتر ندارد، چون بدن زن همش عورته، در موقع نماز به استثناء وجه کفین بقیه شو باید بپوشونه. اون وقت این اگر یه بچه پسری تربیت میکند که این بول میکند به اون لباس و نجس میکنه و در شبانه روز گفتن یک دفعه بشورد باقیش دیگه محفوظه، این هم یکی از مستثنیات از نجاست است که اما مربیه باشد، اما اگر پدری مثلا بچه شا اینجوری که تربیت میکنه ندارد مثلا ماده اون محفوظ نی، یا مادری دختر بچه را تربیت میکنن اونم محفوظ نی، باید مربیه باشد اونم سبی باشد نه سبیه و یا مربی. ثوب المربیت للولد و ثانی مالایت مسلات سلات الرجل فیه وحده، و دومیش مالایت مسلات فیه که در لباس مسلی شاید این را متعرض بشن، که مثلا جوراب و بند جوراب و بند شلوار و کمربند و عرقچین و اینایی که تنها ساتر عورت نیستن، اینایی که تنها ساتر عورت نیستن نجاستشون محفوظه، مثلا در نماز عید نداره به شرط اینکه سرایت به بدن یا به جاهای دیگر لباس نکنه. و ثانی مالا تتم الصلاة الرجل، در او به تنهایی. و نحو اینها خیلو لکونهی لای سر عورتیه، به جهتی که این صوب ساتر عورتینش نی، ساتر فعلی مراد نیست، ساتر شعنی، یعنی علا تقدیر این که انسان در یک جایی میخواد نماز بخوند و ندارد ساتری الا یه جفت جوراب، خب اون جوراب به طبع اول درست قیچی کنی اینا بدودی به هم دیگه ممکنه، لیکن به همین طبع فعلیش ساتر عورت نباشد، اون وقت این انسان بپوشد و نماز بخوند، نمازش چیزه، نجاستش معفوه. میفهمان لکونهی لایت سر عورتهیه و سیعتی. حالا این دوتا را که مسلم نفهموده، زود از خواهد آمد حکم اولی در لباس مسلی، اون صوب مربیه در باس لباس. و اما ثانی فلم یذکره، چرا؟ لانه لایت تعلق به بدن المسلی ولا صوبه، و این دومی که مالات هستم مستراد باشد نه متعلق به بدن مسلی است و نه متعلق به اون ثوبی که اون ثوب شرط در نمازه، یعنی اینی که در نماز شرط است ثوب ساتر عورت، و فرض نیست که این خروج موضوعی دارد، یعنی ثوبی است که لیس به ساتر العوره، پس چون ثوب ساتر عورت را در نماز مصنف متعرض شده قهرن اون موضوعا خارجه، از این که از ذکرش نکرده. بله لا یتعلق بدن مصنف ولا صوبه الذی هو شرط فی الصلاة، اون صوبی که شرط در صلاته، اون صوبی که شرط این است که ساتر عورت باشه. مأمورات الاختصار علاوه این بر بنای مصنف بر اختصار بوده، این کمال تعدب است که شهید ثانی در خیلی جای شرلومه به خرج میدهد، های زود اشکال نمی کنه. نخیر اینجا مصنف درست نگفته چه حاج میتونه های توضیح میکنه، این خودش یه نوع ادب است که آدم یه چیزی به نظرش میرسد که به نظرش درست نی توضیح کنه، نگه اون نفهمیده، من فهمیدم، حالا مثلا اون متوجه نشده، مثلا سید مرتضی نفهمیده، شیخ طوسی نفهمیده، علامه من فهمید، نه بگه اون اینجوری مرادش اینه. شهید ثانی رحمت الله علیه نسبت به شهید اول این جهت را خیلی مراعات کرده که اگه یه جایی به نظر اشکال میرسه هرچی میدونه توجیه میکنه که جور شور در بیاد، با اینکه علما خیلی هاشون متعرض شدن، یا اما ایشون جورش را جور کرده است که اشکال وارد نشه. میگه مصنف اون لباسهایی را باید در نماز و در طهارت بگوید که ساتر عورت باشه، عرقچین و بند جوراب نه که ساتر عورت نیست، پس عدم ذکرش ضرری ندارد، علاوه بر اینکه بنای مصنف بر اختصار بوده و چنانچه در اولش خوندیم از خدا خواسته بود که کتاب تموم نشده از سنی ها کسی وارد نشد ببیند که این بر وفق مذهب شیعه کتاب می‌نویسه، تو یک هفته این را نوشته، یک هفته یک دوره فقه از اول طهارت تا دیات نوشته، هیچ کتاب هم پیشش نبوده، اون وقت این مقدارها باشد دیگه متعرض نشدنش ضرری نداره. خب و یغسل الثوب مرتين بینهما عشر، می‌فهمند که حالا کیفیت تطهیر لباس، اگر چنانچه لباس چه چیز باشد، اون شیء نجس لباس باشد که قابل فشار باشد، یا با آب قلیل میشورند یا با آب کثیر، یعنی کر و جاری، اگر با آب قلیل بشورند دو دفعه میفهمان فشار لازم دارد، دستمالی پیرهنی چیزی نجسه آب که با آفتاب میزن یه دفعه فشار میدن گسالش جدا میشد، اون گسالش هم نجسه، حالا بعد حکمش میاد، و دفعه دوم میریزن و اون وقت بازم فشار میدن، اون گساله دومیش هم احوت اجتنابه، بعدن دفعه سوم که میزن دیگه پاکه. اگر با آب قلیل شسته شود میفهمان یغسل الثوب مرتين لیعصر، دو قید میخواد، و یکی این که دو مرتبه باید بشویند و یکی این که فشار بدن بعد از هر مرتبه ای. و یغسل الثوب مرتين این تعدد میخواد. بینهما عصرون، اینم فشار. عصر چیه؟ و هوا کبس و صوب بالمعتاد، فشار دادن پارچه است به اون مقدار متعارف. حالا اینقدر های فشار نده که پارچه های بینگیونی پاره بشه، مثلا آدم بگد یا های آبش تا بیاد، نه، به مقدار متعارفی که آب شروع شروع میریزه آدم فشار بده آباش بریزه. و اما دیگر تا آخرین اجزایش آب ازش تا بیاد بیرون میفهمان لازم نیم. کبس و صوب بالمعتاد برای اخراج مایی که المقصول به، یعنی اخراج آبی که شسته شده است اون صوب به سبب اون آب، یعنی المخصول صفت صوبه بهی هم به ما برمیگرده، لاخراج مایی که این صفت دارد اون صوب شسته می شود به سبب اون آب. و کذای اعتبر العصر بعده هما، یعنی بعد از این مرتین دفعه دوم که میزه عصر ثانوی معتبره. عبارت مسلمه است که بینه هما عصرون، بعد هما را دیگه نفهموده. شهید ثانی میفهمان که و کذای اعتبر العصر بعد هما، یعنی بعد المرتین یه دفعه دیگه فشار بدن. ولا وجه لترکه، ترک این عصر بعد هما میفهمان وجهی ندارد. و تسنیتون منصوصتون فی البول، میفهمان اینه که مصنف فهموده که یقسل و صوب مرتین، نفهموده بول یا غیر بول، مطلق نجس را، ولیکن تسنیت در خصوص بول وارد شده. اقسل صوبه که فی المرکنه مرتین، بل بول مرتین، اون در روایت راضی به بول میفهمان وارد شده. و تسنیت یعنی دوتا شستن منصوصتون فی البول. و حمل المصنف و غیره علیه، مصنف هم کرده غیر بول را بر بول من باب مفهوم الموافقه. گفته است بول که نجس هست اما شکل آبه دیگه، خودش آبه. در روایات هم خیلی با تعبیر کرده، راوی میگه نی اهری گل ما، یعنی میرم بول بکنم میگه اهری گل ما، یعنی آب بریزم. الان هم پارسا هم میگم آب دست آب برسن در آب، تعبیر به آب میکنن بول را. اون وقت این مصنف فرموده است که در اون نجاستی که سنخ آب دو دفعه لازم باشد، نجاسات دیگری که این داره خون و منی و چیزایی که این داره، این به طریقولا میشه اسمش اون وقت میشه مفهوم موافقه. پس در بول یه گفتن دو دفعه، در غیر بول به طریقولا. و حمل المصنف و غیره علیه من باب مفهوم موافقه، لأن غیره اشد و نجاستن، برای اینکه غیر بول نجاست شدیدتره. این را شهید ثانی اشکال میکنن، میفهمان معلوم نیست که نجاست منی و خون اشد از نجاست بول باشد، چون چه روایات برخلافش دارد. اون روز عرض کردم که میپرسد از ابو حنیفه که بول نجستره یا منی، خود ابو حنیفه هم قبول داشته است که بول نجستره. میفهمان اگر تو اهل قیاسی بگو ببینم چرا شارع مقدس برای منی گفته غسل واجبه و برای بول غسل واجب نی، معلوم میشد که هر دو قبول داشتن، هم ابو حنیفه و هم امام جعفر صادق، که بول اشد به نجاستنه. ولیکن حکمت و حکمش را حضرت فرموده است ما نمیدونیم. وقت ایشون فهم ممنوعه که بگیم که غیر بول اشد به نجاستنه. البته ازالش مشکل تره، یعنی منی را انسان خواسته باشه ازاله کند زحمت زیاد تره، بول خود به خود زایل میشه، لیکن نجاستش این مسموم از سموم بدنه جمع میشه در مسانه و بولدان و فلان، این نجاستش شدید تره. میفهمان که واقعا ممنون بلهیه، بلکه اون غیر بول اما مساویتون با بول او از اف یا از اف و نجاستنه از هیچ حکم. و من سمه اوفیه، از این جهت است که از قلیل دم معفوه، مادون درهم که الان فرمودن، اما از مادون درهم بول یک قطعش هم معفو نی. اگر سر سوزن بول به لباس برسد معفو نیست، اما خون تا مادون درهم معفوه. معلوم میشه این از عفو نجاستن است دیگه. و من سمه اوفیه ان قلیل دم دونهو، یعنی دون قلیل البول، فل اکتفاء بالمره فی غیر البول اقوا، بنابراین در غیر بول یک دفعه آدم بشه ازاله عین بشد و فشار بدن گسالش باید بیرون، این فهمان پاک میشه. پس اکتفاء به مرده در غیر بول اقواست. عملا به اطلاق الامر، ادلهی که روایاتی که وارد شده میگه اغسل، اقصر اطلاق دارد، یه دفعه هم شامل میشه دیگه، میفهمان که عملا به اطلاق الام یعنی امر به قصد و اختیار المصنف و فی البیان مختار مصنف در کتاب بیان همین جزمن و فی الذکرا و دروس به ضرب من التردد، مصنف در کتاب ذکرا و دروس یه خود یک تردد داشت، یه قسمی از تردد مایی درش بوده. و یستثنا من ذلک بول الرزیق، این بولی که دو دفعه شستنش واجبه، بول بچه شیرخوار دیگه اما آب بریزی غلبه کند پاک میشه، دیگه نه فشار میخواد نه تعدد، مثلا بچه بول کرده روی فرش با آب تو آورده آب بیان بریزن قالبه بر او بشه، اون آبایی که قالبه بر او شده اون آب پاکه بعدا دیگه فشار نمیخواد. در صورتی که بچه شیرخوار یعنی شیر انسان را، شیر مادر را، شیر غیر مامور زهر را، و اما این شیرهای خشک نه، این شیر خشک ها حکم قضا را داره. می فهمان که وستثنی من ذلک بول رضیع فلا یجب اثر اون بول رضیع یعنی فشار دادنش، ولا تعدد غسله، تعدد غسلش هم دو دفعه لازم نیم، و هما ثابتان فی غیره. می فهمان این این و هما دیگه واو استنافی است، این دو مطلبی که مصنف فرمود یکی دو مرتبه یکی فشار دادن ثابتانن در غیر اون بول رضی، الا فی الکثیر و الجاری، اما در کثیر و جاری دیگه تعدد نمیخواد. کثیر یعنی آب ساکنه در امر آب حوض و فران که بنزد کل، جاری همون است که از سرچشمه میجوشه، و فرض در جاری بنابرای فرمایش علامه مادامی که به حد کر نرسیده حکم قلیل را داره، و بنابرای قول دیگران میگن نه چون ماده اصلیه دارد و منبع دارد ولو کمتر از کر حکم جاری را داره. حالا ایشون هم اشاره میکنه بناً علی عدم اعتبار کثرته، بنابرای این که معتبر نباشد کثرت اون جاری، یعنی مثل علامه نگوییم که در جاری هم باید کثیر بنزده کر باشه، فیسکتانه، پس در این مرتین و بینهما اصلون، این دو حکمی که در اون بالا فرمود ساقط میشوند، فیه ما یعنی در کثیر و جاری، و یکتفا به مجرد وضعی فیه ما، دستمال که نجس آدم بذارد تو حوض آب به اعماق این برسد دیگه فشار نمیخواد ولو دستمال بوری باشد، فیکتفا به مجرد وضعی فیه ما مع اصابت الما، در صورتی که آب برسد به محل نجاست، که این هم یکی از مسائلی که الان محل خلافه که میگن با کر و جاری هم باید تعدد باشد و عصر باشد، دو نفر یکی امام یکی آقای خویی، این دوتا میفهمان که در کر و جاری هم باید که هم فشار بدن که سالش بیاد بیرون و هم تعددش حالا شاید معلوم نباشد، بعضیشون نمیگه اما فشار دادن شاید رو میگن، اما شهید ثانی میفهمان نه، در مسئله کر و جاری اگر چنانچه ولو به بول متنجس باشد دستمال را بزن تو حوض آب به اعماقش برسه پاک میشد، دیگه لازم نیست در بیارند و فشار بدن بعد پاک بشه. میفهمان که و هما ثابتان فی غیره الا و یکتفا به مجرد وظیفه ما مع اصابت المال محل النجاسه و زوال عینها، عینش هم ظاهر بشه، و یصب علی البدن مرتین، این مال لباس، پس لباس هایی که قابل فشاره به بول باید فشار داد، و اونایی که قابل فشاره و غیر بول فشار لازم ندارد، نفوذ آب در اعماق کفایت میکنه. و اما مسئله بدن، میفهمان ریخته میشود بر بدن مرتین فی غیره ما، یعنی در غیر کر و جاری، دست نجسه با آفتاب آدم آب میریزه، باید یه دفعه بریزد یه دفعه دیگه بریزه گساله شده باشه، بناً علی اعتبار تعدد مطلقا، بنابراین که تعدد چه در بول چه در غیر بول در آب غلیل معتبر باشد، بنابر اعتبار تعدد در مطلق نجاسات مطلقا چه در بول در غیر بول در آب غلیل، و کذا ما اشبه البدن، چوب چیزهای سفت که گساله نفوذ نمی کندش، این هم ما اشبه البدن هست، من ما تنفصل گسالتو بله انهو به سهولتت، از چیزهایی که جدا می شود گساله از او به آسانی مثل سنگ و چوب و اینا، و کذل اینا، در اینا هم محل خلافه که آیا نحوه تطهیر اینا چجوریه، اگر آب قلیل باشد سه دفعه باید دور بزند و آب بزند، و اما به کسی رو جاری محل خلاف است. فعلا امام زمان در اینا مطلقا باید که سه دفعه آدم مثلا به ظرف دیگه توهوز و درده پر کنند و بیزه پر کنند و اما دیگرون میفهمان نه یک دفعه بیزه در آب کروجاری یک دفعه کافیه. حالا ایشون میفهمان و کذا زاهش نست که یسب و بر انا مرته اینجوری و یزید و انهو یشفی سب المائفیه به ایسو یسیب و نجس و افراغ و منهو زیاد میشود این انا، یعنی علاوه بر اون دست و بدنی که کیفیت تطهیر گفتیم، زیادتی این است که این ظرف رو باید دور به دور آب بریزن به همش برسد و گساله را بریزن، دوباره دور به دور میزن دوباره گساله را میزن اگر با آب قلیله. میفهمان زیاد میشود این انا، این که کفایت میکند ریختن آب در اون انا به حیثیتی که اصابه کند نجس را و فارغ کنند و افراغه منه فارغ کنند ظرف را از اون آب، ولو به آلتن گرچه افراغش به وسیله دمرو، مثلا این ظرف های بزرگ تاگار و فلان اینا، اینا آب میزن درست وقت با یک آلتی، با یک مثلا از این ابرهایی که هست یا ظرف های دیگر اصلا که آب گسالش را بیارن بیرون. بفرض اگر از این باز ظرف این گساله را میارن بیرون، دفعه دوم همون ظرف نزنن در بیارن، باید اون ظرف یا آب بکشن یا ظرفش را عوض کنن، یا با پارچه مثلا فشار میدن میارن بیرون، یا اون پارچه را دوباره آب بکشن و گساله را، و یا اینکه پارچه دیگه تهیه کنن. ولذا ایشون قید میکنه ولو به آلت لا تعود الیه ثانیه، گرچه افراغ اون ظرف از اون آب به سبب آلتی باشد که این صفت دارد، عود نکند آلت به سوی اون ظرف ثانیه دوباره با همون حالت نجسد، الا طاهرتن مگر در حالتی که طاهر باشه، سوان فی ذالک المثبت و غیره، چه اناء مثبت باشه مثل این تاغارها و جای خمیرها و قنادیها و اینا که درست میکنن، و یا اینکه غیر مثبت فرقی نمیکنه، و ما یشک و قلعه و غیره، اونی که کندنش مشقت دارد یا مشقت ندارد. اینم اصلا که راجع به ظرفش، فین ولگ فیه، پس اگر چانس سگ در اون ولوغ بکنه، حالا یه قسم از ظرف ها هست که سه دفعه باید شست و فرض این سه دفعه یکیش باید که با خاک باشد، دوتاش هم باید با آب باشد. معروف است تعفیر میخواد، کلمه تعفیر در روایات اهل بیت نرسیده ولیکن در کتب سنی ها نقل شده، و اون وقت این کلمه تعفیر علمای خاصه مطابق این روایت فتوا دادن و روایاتی که ضعف سند دارد میگن به سبب عمل اصحاب جبران ضعف سند میشه. بنابراین اگر سگ ولوغ بکند در یک ظرفی، ولوغ چند جور معنا شده، قدر متعرضنش نیست که عرض میکنم، این است که با گوشه زبانش بلیسد، یعنی در دهنش را بلیسد توی ظرف، اون ظرف میاد یا ماسته یا چربی یا فلان، این برام کلی سیدن، اون با گوشه زبانش بلیسد اون ظرف را، اون ظرف را اول باید خاک مختصر نمی، گل نباشد، مختصر نمی، خاک مالی کنن، بعد از آنی که خاک مالی کردن دو دفعه دیگه با آب بشورن. و اما اگر آب دهنش ریخت تو ظرف، اینم بعضی ها گفتن اون ولوگه، همون دهنش مثلا حل میکنه، آب دهنش یه چی که چکید توی ظرف، آیا اونم تعفیر میخواد یا اون نمیخواد؟ بعضی ها ملحق کردن به همون لیسیدن و لس و فلان، و بعضی ها گفتن نه لس، و عبارت از این است که به گوشه زبان بلیسن، و اما اگر چه آب دهن بریزد یا دستش را مثلا بزند توی سگ، دستش را بزند توی ظرفی، بدنش به ماله به ظرفی، اونم باید ظرف باشد، یعنی باطنش باشد، پشت ظرف خاک مالی نمیخواد. اگه پشت ظرف را سگ با دهنش لیسید، این خاک مالی نمیخواد. اینجا این نکته مختصر میکنم چون وقت گذاشته. بعضی وقتا ماها که اطلاع نداریم، مثلا زمان طاغوت از این کارها زیاد میشد، احکام را یه خورده اونها که در جاهای دیگه گفته بودن منطبق با افکار اونها میکرد. مثلا در دهن سگ یک میکروبی هست که امروزه در امریکا در اروپا کشف کردن که اون میکروب بدون خاک از بین نمیرود. بعد زنده باد اسلام که 14 قرن پیش از این گفته است برای این که ظرف را باید که خاک مالی کرد، این همش اشتباه هست. به جهت خاطر این که اگر سگ بیاد پشت دست من را بلیسه، این دست خاک مالی نمیخواد. اگر در دهن سگ میکروبی هست که اون میکروب لا یزول الا به خاک، پس شما اینجا دست بزنید تو بال پشت ظرف خاک مالی نمیخواد، عبا قبا لباس سگ بیاد همش عبای مرا بریزه تا ته، بعد همون بزنید تو حوض آب نفوذ کنه درش پاک میشه، دیگه خاک مالی نمیخواد. این تعبد صرفه که اگر سگ با گوشه زبانش در میان ظرف یا آب بخورد یا بلیسد یا بنابرای گول یا آب دهنش بریزه، داخل اینا اینجوریه، پشت اینا و پشت دست و سایر چیزهایی که هست اینا ایش کنون اینجوری. بنابراین این حرف ها نباید منطبق کرد با قوانین اسلامی، و اگر این راه را ما باز کنیم که بگیم که امروزه اینجوری کش شده، اون احکام خدا همه به هم میخوره. اوضاعش باید که به همون جوری که از اول زمان غیبت صغرا الی یوم نهازا علما استنباط میکردن، نه مردم را اینجوری عالی کنیم، نه اینکه بگیم که یک میکروبی کشف شده از در لندن و این میکروب لا یزو الا، نه اونا میگن ما یه گردی پیدا کردیم بدون خاک و بدون آب این میکروب میکشه و این علتش این نیست. یا شراب میکروب داره، میگه خواهی یه چیز قاطی میکنیم این اصلا هم که میکروبش میمیده پس حلال میشه، اینجوری نیست. لذا این گونه چیزها را ما مواظب باشیم وقتی منطبق با احکام اسلام نکنیم، اینا تعبدیات باید محفوظ بمونه. میفهمون که ولو ولگ فان ولگ فیه ای فل اناء کلبون بان شرب فیه بان شرب مما فی بلسانه، ایشون معنا میکند ولوغ را به این که بیاشامد از اون چیزی که، یعنی از اون آبی که در میان ظرف هست با زبانش آب بخوره، با گوش سگ آب با زبانش آب قدم علیهما، مقدم داشته میشود بر این دوتا، یا قدم این شخص شورنده علال قصدفین بالما، مقدم داشته می شود مسحش به تراب، یعنی باید با خاک بمالند به تراب طاهر دون غیر تراب، از چیزهایی که شباهت به تراب داره با الکل مثلا بشوییم بعد آب بکشید، نمیشه با الکل هم ولو بمالید و بعد آب بکشید بازم نجسه، یا شبه تراب چیزهای دیگه مثلا. و این تعذره او خیفه فساد المحل، گرچه متعذر باشد یا ترسیده شود فساد محل، بازم اون بر نجاستش باقیه. و اوله قبل ولوغ لطعه الاناعه لطعه به معنای همون لطعه، به معنای لحظه، به معنای لیسیدن، یعنی اونی که معنای ولوغ است آب خوردن با گوشه زبانه، و اما لیسیدن اینو من خارجن اشتباه کردم، لیسیدن معنای حقیقی ولوغ نی، ولگل کلب و فرعنا ای شربه به لسانه، اینجوریه. و اما لیسیدن با گوشه زبانشون ظرف رو بلیسد، این علما ملحقش کردن. بله و اولهق بالولوغ لطعه الاناعه دون مباشرته له به سایر اعضائه، اما مباشرت سگ مر اون ظرف را با سایر اعضای بدنش نه. ولو تکرر الولوغ تداخله، اگر چنانچه دو دفعه ولوغ مثلا با گوشه زبانش آب خوردن ظرف، یه ظرفی که صبح تا غروب این آب میخوره، حالا غروب میخوان یا آب بکشن، همون یه دفعه بسه، یه به عدد آب خوردنهای او تعدد نداره، تکرر نداره. و اگر مکرر بشود ولوغ تداخل میشد که غیره من النجاساتی که مجتمع میشد. و فی الاثنای سن این وسطه که داره خاک مالی میکنه، گذاشته بود بر آب بیاره، سگ آمد دوباره مثلا زبانش هم مالید، این آب دوباره باید از سر گره. و در اثنا شستن این ظرف اگر تکرر پیدا کرد ولوغ استیناف میشد. ولو غسله فی الکثیر کفت المره بعد التعفیر، اگر خاک مالی کرد در آب قلیل دو دفعه و در آب کثیر یک دفعه کافیه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.